أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبعض العلماء وجد الكرام مسلكون آخر في هذا المقام تلخيصه أنه كل من امتنع طرف العدم مثلا من الوجود للذات يجب ان یجب به ذات الله بطران این الوجود و ها من الوجود این الوجود و من الادم. بحث به اینجا رسید بنابر مطلبی را که مرحوم محقق داما در جواب از اعتراض از اشکال به وجوب ذاتی وجود برای ذوات ممکنه قائل هستند، می‌فرمایند که اگر در ظرف تحقق وجود ما قائل به وجوب وجود بشویم، لازمه این مسئله که خود خصم مدعی این مطلب است مانند ما، لازمش این است که لابطلان بتواند در یک همچنین قضیه ای صدق کند. جهتش این است که بطلان عبارت است از عدم و پوچی و غیر واقع و کذب و نیستی. لابطلان به عنوان قضیه، نه قضیه، البته فعلا منظور مرحوم میرداماد قضیه به عنوان قضیه سلبیه است، نه لابطلان به عنوان قضیه معدولی که مرحوم سعد المتعلهی اشکالی را که بر میرداماد وارد میکنه در کیفیت استفاده لاست که بر سر بطلان در بیان، که ما این رو به عنوان قضیه معدوله بگیریم لابطلان را یا به عنوان قضیه سلبیه و نفیه بگیریم. علی کل حال اشکال میرداماد و جوابی که ایشون از این اشکال میدند در این صورت هست که مقصود از لا لای نافی است، یعنی در هر جا که وجود صدق کند در اونجا لابطلان به عنوان لا نفی در اونجا صدق میکند. لابطلان یعنی عدم البطلان، بطلان به معنای نیستی است، به معنای پوچی است، به معنای عدم است. لابطلان یعنی عدم نیستی، عدم پوچی. پس این لابطلان صدق می کند هم در اونجایی که ما قضیهمون قضیه موجوده خارجیه باشه، بر اون موضوعی که موضوع ما در خارج موجود باشه در اونجا لابطلان صدق می کند، چه این که اون وجود وجود بحتیه و مستقنی عن الغیر و واجب به وجوب و به ضرورت ازلی باشد، همونطوری که پروردگار متعال واجد یک همچنین ضرورته، لذا در مورد پروردگار لابطلان صدق می کند، چون وجود مستند پروردگار اون وجود مساوی با عدم بطلان است و این عدم بطلان ضروری ذات اوست، و همینطور لابطلان صدق می کند بر اون ممکنه به ذاتی که او از مرحله عدم ها به مرحله وجود نگذاشته، چون در اینجا ممکن نیستی برش حاکم نیست. التفات کنید این کیفیت مغالطه را از اینجا باید خودمون دیگه به دست بیاریم. چرا لابطلان بر ماهیات صدق می کند؟ به جهت این که ماهیات متساوی طرفینن به نسبت به وجود و عدم، پس بنابراین وقتی که متساوی طرفین بودند عدم بر اونها صدق نمی کند، وقتی عدم صدق نکرد پس لابطلان بر اونها صدق می کند. حالا در یک همچنین مرتبه ای این ماهیت که از مرتبه لابطلان به یکی از دو طرف قسمین قسیمه میخواد پا به مرتبه وجود بگذارد، این وجودش و وجوبش دیگه میشه بلغه. درست شد؟ پس اون وجود ذاتی که مستقنی از صانع است در اینجا لازم نیامد، چون لابطلان اهم از وجود ذاتی و ضروری است که برای پروردگار متعال است، و همینطور اهم است از ماهیات، چون بر ماهیات نه عدم صدق می کند و نه وجود صدق می کند. چون عدم صدق نمی کند پس بنابراین لابطلان صدق می کند. با شما می تونید بگید وجودم صدق می کند، چون اگر عدم بر ماهیت صدق نمی کند خب وجودم صدق نمی کند. به عبارت دیگر، یا اشتباهی را که مرحوم میر داماد در اینجا مرتکب شدن، اون اشتباه عدم توجه به مرتبه است. عدم توجه به مرتبه ایشان را به این اشتباه سوق داده که لحاظ مرتبه یکی از شرایط اساسی کیفیت ترکیب قضیه است. یه وقتی شما نظر به خود مرتبه ماهیت و مرتبه ممکن و ذات رو میکنی که در اونجا اصلا نه وجود راه دارد و نه عدم. الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، لا موجودتون ولا معدومه. نه در ماهیت بطلان صدق میکند و نه لا بطلان صدق میکند، هیچ کدام. اگر منظور شما از لا بطلان به معنای نفی است، عدم بطلان یعنی عدم وجود در اونجا، عدم اگر منظور عدم عدم است، نه عدم عدمی که مساوی با وجود است، عدم عدم در مرتبه ذات و مرتبه ماهیت. اگر منظور از لابطلان اون لابطلان است، یعنی عدم را در مرتبه ذات و در مرتبه ماهیت ما بر می‌داریم، سلب عدم می‌کنیم از ماهیات و از ذاتیات در مرتبه ماهوی اونها. اگر اینه، سلب وجودم از اونها در اون مرتبه میشه، چه فرق می‌کنه؟ ماهیت همچنان که عدم بر او صادق نیست، وجود هم بر ماهیت صادق نیست. در مرتبه ذات بین عدم و بین وجود متساوی طرفین است. اگر شما منظور از لابطلان منظورتون تساوی با وجود است، با وجود خارجی است، یعنی منظور که به عنوان قضیه معدوله در اینجا مورد توجه است. یا وقتی میگیم زیدان لیس بقائمه، کاری نداریم که الان زید چه کار میکنه. الان زید جالس است، نائم است، کاتب است. فقط همینقدر میگیم زیدان لیس بقائمه. منظور نفی صفت قیام از زیده. در اینجا این لا به معنای نفیه. یه وقتی مقصود ما از لا قائم، مقصود ما معدوله لا قائم است. اگر معدوله لا قائم باشه پس بنابراین لا قائم میشه قضیه موجبه. لا قائم در خارج چیست؟ جالس است، اما جالسون و اما نائمون، درست شد؟ دیگه در اینجا مساویست که بگیم زیدون جالسون او زیدون لا قائمون، هر دو یکیست، چون منظور معدوله است، قضیه ما معدولت و محموله. در اینجا قضیه لذا در قضیه معدوله قضیه میشه موجبه، قضیه من نفی که نیست، قضیه سالبه که نیست. حالا نکته ای که در کلام میر داماد هست و البته به یه بیان دیگری، نه با این بیانی که من گفتم، با یه بیان، من این مسئله یه قدری پیچیدش کردم، با یه بیان دیگری مرحوم صدر المتعلهین آمده از این مسئله جواب داده، او این است که، یعنی همین بیان خدا برد میکنم بعد تطریق بیان نشان میکنیم، بیان این است که شما در وقتی که میگید زیدون موجودون، اون وجود را به عنوان وجود در نظر میگیری، بعد نقیز این وجود، بعد این لازمه این وجود را، لازمش را که لابطلان است، که این لابطلان عبارتون اخرای موجودانه، سرا اون که بگیم زیدان موجودم او زیدان لابطلان، فرق نمی کنه.
رفت نابطلان رو که به عنوان معدوله باید محمول برای موضوع قرار بدی، نابطلان رو به عنوان سالبه در اینجا مقابل با عدم میاری، در حالی که برای عدم اون چه که نقیز عدم است لابطلان معدوله است، نه لابطلان سالبه. لابطلان سالبه نقیز عدم نیست بلکه با عدم موافق است. این لابطلانی که نقیز عدم است همان عبارت و نقرای موجودان است. اون لابطلانی که اعم از موجودان و اعم از عدم است، اون لابطلان در مرتبه است، یعنی لحاظ مرتبه ذاتی و لحاظ مرتبه ماهوی در اینجا اقتضا می کند که ما این لابطلان را اعم بگیریم. اون لابطلان دیگه در وجود نمی کنه. لابطلانی که در مرتبه ماهیت لحاظ می شود، اون لابطلان عبارت است از سلب عدم از ماهیت. اون لابطلان که سلب عدم از ماهیت است اثبات وجود نمی کنه، بخاطر اینکه در ماهیت و لیست به موجود ولا به معدوم تساوی طرفین است به نسبت به وجود و به نسبت به عدم.
اثبات عدم نمی کنه.
بله؟
اثبات عدم نمی کنه.
لابطلان؟
بله.
نه اثبات عدم نمی کنه دیگه.
یعنی نه اثبات وجود می کنه نه اثبات عدم.
بله. خب این لابطلان نسبت به عدم کار داره. لابطلان معناش این است که عدم بر این ماهیت حمل نمی شود. معنی لابطلان یه دیگه بطلان یعنی عدم به بار بسان. لابطلان یعنی عدم بر ماهیت حمل نمی شود. عدم که بر ماهیت حمل نشد، حالا به اصل مصرف ما باید اثبات بکنیم پس وجود حمل می شود بر ماهیت. نخیر، چون در مرتبه ماهیت نه ماهیت حمل موجودان بر او صحیح است و هم حمل معدومان بر او صحیح است. پس بنابراین روی این حساب این جواب از این اشکال نشد. این آقای خاص میتواند اینجوری وارد بشه بگه شما اومدید با لابطلان چرخوندید ما رو دور زدید، حالا خیال کردید عبارت رو عوض کردید، این عبارت رفع اشکال میکنه. اولا اینکه این لابطلان شما کلمه در این در اینجا این به این مسئله به این نکته مرحوم آخون تصریح نکردن، البته در لابلاشون هست. این نکته لابطلان شما، این لابطلان اثبات وجود نمی کند همونطوری که اثبات عدم نمی کند. این در لابطلان مربوط به مرتبه ماهیت است. اگر منظور شما از لابطلان عبارت از وجود است، اشکال برمیگرده به سر جای اولش. اشکال این است که اگر وجود برای موضوع ضرورت داشته باشه بی‌نیاز از علت را اقتضا میکند، یعنی نفس وجود به وجود برای موضوع انسان را از احتیاج به علت چی بی‌نیاز میکنه. این اشکال دوباره برمیگرده به سر جای اول. پس بنابراین شما با لام نفی در آوردن سر بطلان جواب این مسئله را نمیتونید بدید که چون لابطلان بر ماهیت صدق می کند، اگر ماهیت وجود را از ناحیه غیر دریافت کند این میشه وجود به غیر و جواب ما رو دادی. نخیر، جواب رو ندادی، به جهت این که این لابطلانی که شما میگید مساوی با وجود نیست. این لابطلان مربوط به مرتبه ماهیت میشه. یعنی این اشکال اساسی بر اینه. البته صدر مطلعین اشاره داره ولی به یه نحو دیگه اشاره میکنه. اشکال اساسی بر میگامات اینه که این لابطلان مربوط به مرتبه ماهیت است. در مرتبه ماهیت لابطلان صدر میکنه، لابطلان از وجود و لابطلان از عدم، یعنی عدم بطلان ماهیت که عدم بر ماهیت صدر نمیکنه و این عدم صدق عدم بر ماهیت مقتضی صدق وجود بر ماهیت نیست، بلکه نه عدم بر ماهیت صدق می کند و نه وجود بر ماهیت صدق می کند. این لابطلان شما به درد شما نمی کند. لابطلانی به درد شما می کند که مساویه با وجوده. مساویه با وجود که شد فرق نمی کنه. امتناع عدم در ظرف وجود برای ذات، وقتی که ما می گیم زید موجوده، امتناع عدم برای زید مساوی با چیست؟ مساوی با لابطلان است. یعنی وقتی که عدم بر این زید ممتنع شد، پس لابطلان به عنوان معدوله که وجود است بر زید چی میشه؟ ضرورت پیدا میکنه. مطور ضرورت به شرط محمول. خب یهود اشکال الالعبر که این ضرورت به شرط محمول، ضرورت وجود برای این زید، ما میگیم همین که شما گفتید این وجود برای زید ضرورت دارد، پس بنابراین این زید میشه واجب الوجود. واجب الوجود که شد دیگه مستغنی از علت است، پس نیازی به سانع نیست. پس یعود اشکال چی؟ در اول لذا مرحوم صدر متعلی با یه بیان دیگه جواب میفرماید اشکالی که به چیز میکنن به مرحوم میداماد، میگن اشکالی این که شما آمدید و بطلان آوردید به من نفی آوردید، این آقای مستشکل از یک راه دیگه وارد میشه، از یه راه دیگه میگه ما اصلا از یه راه دیگه وارد میشیم، اصلا ما در اینجا از باب امتناع وارد نمیشیم تا شما با لا بطلان جلوی ما رو بگیرید. ما میگیم زیدان موجوده، وجود شما هم به برزه کردید، خب اصلا نمیگیم که در اینجا عدم برزه ممتنع است تا شما بگید حالا که عدم برزه ممتنع است پس لا بطلان صادق است. وقتی لابطلان صادق شد لابطلان عم میشه، وقتی که لابطلان عم شد از وجود و از عدم، پس اون وجودی که اوجب وارد میشه. میگیم مگر شما نمیگید که زیدون موجوده، زیدون ماهیتون این موجودان هم آمده است به دم به این زید چسبیده است، چه این که ما این زید را مشروط به وجود بگیریم، یعنی وجود به عنوان تعلیل برای این ماهیت الان از می شود که مطرحه، یا به عنوان تغییر به عبارت دیگر یا ماهیت به شرط وجود در نظر است یا ماهیت به شطر وجود، یعنی وجود شرط برای ماهیت یا جزء برای ماهیت، هر دوش که باشه بالاخره اون وجود خود اون وجود برای ذات خودش ضرورت دارد یا ندارد؟ ضرورت داریم. ما اصلا از امتناع حرف نمیزنیم، از امتناع عدم حرف نمیزنیم، کلان عدم بر ضد ممتنه، ما اصلا به عدم کار نداریم. صحبت ما، کلام ما، عبارات ما همه بر محور وجود دور میزنیم. ما میگیم در این زیدون موجودون زید مقید به وجود، زید مشروط به وجود، در هر دو قسمش حیثیت تغییری یا حیثیت تعدیلیه که شرطیه باشه، تعدیلیه رو شرطیه، در هر دو قسمش اون وجود آیا جزء یا شرط برای ماهیت هست یا نه؟ همینقدر که این وجود جزء ماهیت باشه یا شرط برای این زید باشه و واجب باشد، به وجوب جزء کلم چی میشه؟ کلم واجب میشه. خب اینجا چی میگی؟ پس این در اینجا وجوب ضرورت داره برای زید دیگه. چه فهم میکنه؟ جزء اگر واجب باشد وجوب جزء موجب وجوب کل است. فرض کنی که یه شیئی از چند چیز ترکیب می شود، چند چیز چند جزء باید به وجود بیاد تا اینکه یک شیء مرکبی در خارج تقویم پیدا کنه. سه تا از این اشیا اینها ممکن هستند، ولی یکی از این اشیا حتما واجبه. وقتی که این جزء به وصف جزئیت، نه به وصف استقلالیت، به وصف جزئیت این جزء واجب باشد وجودش، نفس این که شما میگید این جزء وجودش واجب است، یعنی کل وجودش واجبه. بله، چون جزء که جدا از کل نیست، خود جداست نیست. پس همین که این وجود زید واجب شد، زید چی میشه؟ میشه واجب، یعنی ماهیت میشه واجب. حالا یا این جزء او باشه یا شرطش، فرق نمیکنه، با تحقق شرط مشروط هم معقل میشه دیگه، مشروط هم در این هم. خب اینجا چی میفرمایید؟ یعود الاشکال الی اول. پس بنابراین جواب، یعنی اشکال دفاع جواب ها؟
این اشکال واجب نیست.
چی؟ برای نتیجه تابع خاص معادله. بحث این است که جز واجبه.
جز واجب
نیست. ما اصلا به وجوب دیگه اصلا کاری نداریم. ما اصلا به اصلا ما میگیم اجزای دیگه هم ممکن هستن. فرض اینه این جزءو به وصف جزئیات، نه به وصف اینکه احد من الاقسام میشود که اقسام. احد من الاقسام باشه خود این واجب نیست. اگه در کنار بره به وصف جزئیات، یعنی در حین این که جزء برای کل است، در آن حین واجبه. آیا ممکنه جدا بوده جدا از کل جدا باشه؟ نمیشه دیگه. پس بنابراین وقتی که شما اون وجود را واجب و به ضرر، قطعا در ذهن واجب بدانید، معنا نداره جدا بشه مشروط از شرطش، معنا نداره جدا بشه کل از جز، انفکاک بین کل و بین جز اصلا معنا نداره. پس بنابراین بناهن حالازا اشکال برمیگرده سر جای اول. پس برای حل این مشکل چیه؟ مرحوم صدر متعلقین ایشون اینجا میفرمونه میفهمه که حل این قضیه این است که ما همون فرقی که بین وجوب ذاتی و بین وجوب ازلی قائل شدیم خیلی راحت قضیه رو حل کردیم، حالا شما پیچش میدید. و آن این است که وجوب ذاتی اون ضرورت ذاتی است که مقید به دوام موضوعه، اون ضرورت ازلی اون ضرورتی است که مقید به دوام موضوع نیست، ازلا و ابدا هست و کفا به این فرق اینجا دیگه نیاز نیست که انسان چیز کنه. وقت در این لحظه این ضرورتی را که ممکن و اون ذات به دست میارد دیگه ضرورت از ناحیه غیره میشه به غیر، یعنی در این که ما این ضرورت را داریم به این وجود نسبت میدهیم ولی توش اون دابلاش اون داخلش اون داخلش تدلی به غیر و تعلق به غیر در داخل این ضرورت وجود به شرط معمول خابیده، بدون تعلق به غیر اون وجود عدم است. این فرق بین چیست؟ ضرورت ذاتی و بین ضرورتی ضرورت وصفی دائمه یا ضرورت شکلی، هر چه میخواد باشه این ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی مشکل ما رو در اینجا چی؟ مشکل ما رو حل میکنه. ولی اشکال اساسی از کردم فنی نه که حال من فنی نیست حال مرحومه چی؟ اشکال فنی بر این قصد بشود که بر مرحومه میرداماد اشکال فنی اینه که لابطلان در اون قضیه شما لابطلان مربوط به مرتبه است و لحاظ مرتبه اقتضا میکنن که در حمل ذاتیات برشه یا حمل مصادیق خارجی برشه انسان تفاوت قائل باشه. لابطلانی که به عنوان مرتبه است این نمیشود در اینجا وجود از او استنباط بشه، لابطلانی که به عنوان معدول است و مساوی با وجود است اشکال رو به اول برمیگردانه. لطفا ببینم شون چه میفرد. و لبعض الاماجد الکرام مسلک آخر فی هذا المقام تلخیصه انه کل من تنع طرف العدم مثلا هنا الوجود على الذات یجب ان یجب علی الذات لا بطلان. شو
مستخف.
ها از ما از خف نخوندی خارجش گفتیم یا
نه؟
و ما از خف معتذر بعضهم چقدر سست است اون جواب و عذری که بعضی از اینها آوردن و واسطه این عذر اصلا مسئله اصالت وجود را در زیر سوال بردن و اعتبارات وجود را ثابت کردن. من لزوم الوجوب ذاتی فی الماهیت المعقودت مع الوجود، از لزوم وجوب ذاتی در ماهیتی که با وجود اخذ می شود اینها اینطور آمدن و عذر آوردن گفتن که ان هذا المجموع امران اعتباری و لحاظ ماهیت با وجود من حیث المجموع اعتباری است. چرا؟ لکون الوجود عنده اعتباری است، چون این جناب وجود پیشش اعتباریه، وقتی اعتباری شد مجموع ذات با قید میشه اعتباری، خود وجود اعتباریه، ذاتم که از اول مرخص بود از بنابراین دو تا مرخص با هم جمع بشن هیچ افاده حقیقت خارجی را نمی کنن. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ زرهر هیچ بر هیچ مپیش. درست شد؟ خب اینا از این نظر خیلی عالیه. فمجموع ذات مع القید مجموع ذات با غیب لا یکون الا من الاعتبارات العقلیه، اینها هم از اعتبارات چیه؟ عقلیه است. فکیف یکون معروض الوجود، پس چگونه میشه معروض وجود باشه؟ و زهل ایشان فراموش کردن ان احدا لا یروم ان النفس مفهوم هذا الملحوظ مع قطع النظر عما یحکی عنه و یطابق له الوجوب لاحق، کسی نمیاد این حرف را بزنه که مفهوم این ملحوظ بدون توجه به وجود خارجی و ما یحکی ان اونی که باید از او حکایت بکنه وجود خارجی، یعنی خود مفهوم من حیث و مفهوم که این در اینجا وجود برش بار نمیشه، مفهوم به لحاظ وجود برش وجود بار میشه، مفهوم مفهومه در عالم ماهیاته نه موجوده و نه عدمه. پس وقتی که ما بر یه مفهوم وجوب را باز میکنیم بار میکنیم به لحاظ وجود خارجی ما میگیم که زید این از میشود که وجود دارد و وجود دارد، بل ما را من بل اینطور نگفته است الا ان مطابق هذا المفهوم، این که مطابق این مفهوم و اون چی که این مفهوم با او تطابق میکند فی نفس الامر و اون چیست
و هو ذات المأخوذة من حیث کونها موجودن، ذات تنها نیست، ذات من حیث الوجود، این مطابق این مفهوم مطابق معنا، این ذات با قید وجود یا با شرط وجود، این ذات له الوجود و بل وجود، برای او وجود و وجوب است. اعنی ما اذا عبر عنه العقل، وقتی که عقل از او تعبیر کند از این شی، حیحیت الماهیت بالوجود، ماهیت را مقید به وجود می کند. سر آنکان للوجود صورتون فی الخارج، حالا میخواد وجود صورت در خارج داشته باشه همونطوری که اصالت الوجود قائلن، یا وجود صورت در خارج نداشته باشه همونطوری که اصالت الماهیه قائل به اینو هستن. بالاخره ماهیت را با لحاظ تحقق خارجی اون ماهیت را میگه واجبان، نه بدون اون لحاظ، و با تحقق خارجی دیگه از بحث اعتبارات صرف عقلیه خارج میشه مسئله.
در واقع مفهوم حاکی از اون وجود
تحقق خارجی است. بله، ما به ازای خارجیش میشه. ولی بعض الاماجد الکرام مثل کنها فرفی آدم مقام، ایشان اینطور میفهم، تلخیصش این است که انهو کلم امتنع طرف العدم، اگر طرف عدم ممتنع باشد در حین وجود بر ذات، یجب و ان یجب لذات اللابطلان، واجب است این که برای ذات لابطلان ثابت بشود در حین وجود. یعنی وقتی که طرف عدم در یه قضیه ممتنع شد، در زیدون موجودون طرف عدم ممتنع شد، یا الله موجودان یا الله خالقان، در چه قضایای بسیطی یا مرکبه، در هر جا، همین که شما فرض بکنید یه وجود را برای ذات، عدم برای اون میشه چی؟ میشه ممتنع. عدم که برای اون ممتنع شد، لابطلان ثابت میشود. مثلا هین الوجود و هو اعم من الوجود، هین الوجود لابطلان اعم از وجود است در هین وجود، اعم از زیدون موجودان است، اعم از الله موجودان است، و اعم از اون ماهیاتی که هنوز موجود پیدا نکردن، هنوز وجود پیدا نکردن، یعنی لابطلان بر اونا صدق میکنن. حالا صدق لابطلان بر یک فرض بکنید که صدق این طرف مقابل که لابطلان باشه، صدق لابطلان اقتضا نمیکند که یکی از اون دو طرف ثابت بشه. یعنی وقتی که مثل که فرض بکنید که در قضیه در چیز دیگه، در همین استصحاب به اصطلاح حیوان دیگه، استصحاب حیوان، استصحاب قسم ثانی، قسم ثانی، وقتی که شما اون کلی را استصحاب میکنی، استصحاب کلی اثبات نوعی نوعیت که نمیکنه. فرض کن یه انسان در منزل بود و یک حیوان، حالا شما میدونید فای گربه یا غنم، و شما میدونید یکی از این دوتا الان از منزل خارج شده، الان شما استصحاب انسانیت را میتونید بکنید؟ نه. چرا؟ چون شک در بقای موضوع دارید. استصحاب غنم را میتونید بکنید؟ نه، با شک در بقای موضوع دارید. بله، شما حیوانیت را به نحو اعم به عنوان جسم میتونید استصحاب کنید. حالا حیوانیت رو استصحاب کردید، پس در منزل الان چیه؟ انسانه؟ نه. غنمه؟ نه، نمیدونید. اثبات اعم و اثبات جنس برای به توسط این استصحاب، اثبات نوع خاص را برای استصحاب نمیکنه. اینا در اینجا همینطوره. شما وقتی که لابطلان را ثابت کردی در یه قضیه، لابطلان اثبات نمی کند وجود را، ممکنه لابطلان به اعم افسد بکنه. اثبات لابطلان در اینجا حتما اثبات وجود وجود نمی کند، چون وجود وجود یکی از دو قسم لابطلانه. لابطلان در واقع حکم این جنس را دارد به نسبت به دو نوعی که در تحت او هستند. یکی از این دو نوع عبارت است از وجود، یکی از این دو نوع عبارت است از ماهیت. اثبات لابطلان در یک قضیه اثبات وجود را میکند؟ نه. اثبات ماهیت را میکند؟ نه. حالا ببینید در خارج چه هست. اگر در خارج مثل الله موجودان باشه، الله واجبان باشه، پس لابطلان در اونجا اثبات چی را میکنه؟ همون وجود را میکنه. اگر در خارج ما ممکن داشته باشیم، لابطلان فقط اثبات اون فرض کنید که تقرر ماهیت را میکنه، اثبات وجود را نمیکنه. وقتی اثبات تقرر ماهیت را کرد، پس وجودی که بعد بر ماهیت هم میشه، میشه وجود بالغیر.
درست.
لابطلان اعم از وجود است در حین وجود، اعم از عدم است رأسا فی الازال و الاباد، یعنی در ماهیت، که اصلا ماهیت ازلا و ابدا اون برش عدم صدق میکنند، عدم به معنای به اصطلاح تقرر ماهوی. فلم یلزم من ضرورت حاضر اعم ضرورت حاضر اخص، پس این که لابطلان در یه قضیه صدق کرد، دلیل نیست اخصش صدق بکند که همون وجود باشه، بلی امکن تحققو فی ضمن العدم فی جمیع الازمنت و الاوقات، بلکه ممکن است لابطلان در ضمن اون ماهیت صدق کند، چون ماهیت در همه ازمنه و هم در همه اوقات. اون ماهیت چیست؟ اون ماهیت جدای از وجود است، منحاز از وجود است. البته منحاز از عدم هم هست، نه اینکه متا همین که وجود ندارد عدم خواهی نخواهی اون برش حمل میشه، وجود نه اینکه عدم برو صد بکنن به معنای عدم الوجود. فاذن لحوق وجود وجود در حین وجود میشه به سابقه بر این ماهیتی که الان لابطلان صد کرده است. اگر بر این ماهیت وجودی ملحق بشود اون وجود میشه چی؟ وجود بلغه.
خب این دیگه اشکالی لازم نمیاد. و یا ممکن انسلاب و فی نفسه، همین وجود را ما از این ماهیت و به حسب ذات ممکن ازش میگیریم، همین ماهیت را ازش میتونیم بگیریم، سلب کنیم این را از نفسه و بگیم از ماهیت را من حسویان لیست به موجوده مدرجه سلب کردیم. برمون سعد متعاخون می فرماد که من تتعلم ان هذا الكلام على تقدیر تمامهی، این کلام بر تقدیر تمامیتش، اولا قبول نداریم این کلام تام است. شاید منظورشون على تقدیر تمامهی اشاره به همون لحاظ مرتبه ایست که ما در اینجا به اصطلاح کردیم. انما یجدی فایده می رد لو لزم وجوب الوجود من مجرد امتناع العدم، اگر لزومه، اگر وجوب وجود از مجرد امتناع عدم در اینجا نتیجه به اصطلاح حاصل بشه. و اما اذا قیل، اما اگر این آقای مستشکل ایراد و برگرداند اینجوری ایراد وارد کنه، ان الماهیت المحیثه بالوجود، ماهیتی که حیثیت خورده به وجود، ماهیت موجوده مثل ممکنا زید، همین زیدی که در خارج هست، یجب له الوجود، با وجود برای او واجب است. چه نوع وجود؟ بل جزء للکل، بالاخره وجوب جز برای کل، خب این در اینجا هست دیگه، و وجوب علت للمعلول و به اعتبار کنی معلولن، و علت چون جز وقتی که واجب میشه، چون جز علت برای کل است، پس بنابراین کل نمیشه معلول، اونم واجب میشه. میشه جز واجب باشه کل نباشه؟ نمیشه دیگه. فان الممکن الموجود، اون ممکنی موجود است، سواء کان حیثیت الوجود له به حسب تقدیر و الجزئیه، حالا میخواد حیثیت وجود براش به حسب تقیید باشه و جزئیت، یا به حسب تعلیل باشه و شرطیت، مشروط باشه یا مقید. لابد در له من الوجود، حتما این ماهیت باید یه وجودی داشته باشه، چون لحاظ وجود اولا درش کردیم، فرض اینه. لا تصور انفکاکو، انفکاک این ممکن از وجود اصلا امکان ندارد. و کل ما کان کذالک، هر چی که به این نحو باشه، کان از ضروریت ذاتیه، این میشه ضرورت ذاتیه. همینطور حال است در ممکنی که موصوف است به کونه صادرن عن الجائع، یعنی بخواد ما اشکال اینطور وارد کنیم، ممکنی که از جائع صادر شده است، این مسئلهش هم همینطور است. یعنی الان ما مسئله رو بردیم در جائع، این آقا اینطوری اینطوریشون میفرمان، ممکنی که از جائع صادر شده، این قضیه نید. چون جائل واجب است، پس بنابراین وجوب جائل اقتضا می کند وجوب ممکن را، چون ظهور وجود است. بله احسن، بله، چون جائل علت دیگه یجب له الوجود. البته در اینجا عرض کردم دیشب یه نکته ایست که الان حالا اشاره می کنم، یجب له وجود الجائل، واجب است برای این ممکن وجود جائل، من حیث کنی صادرنه، چون این جناب ممکن از جائل صادر شده. وقتی که از جائل صادر شده، چون سررشتش واجبه، پس خودش ایشون هم میشه واجب، نمیشه دیگه بین اون این جدایی باشه. لا و لهذا لا یمکن انفکاک العالم من حیث انه صنع الباری عن الباری، به واسطه همین مسئله که معلول را نمیتوان از علت جدا کرد و حیثیت وجوبیه علت اقتضا میکند وجوب معلول را، نه انفکاک بین معلول و بین علت را، از این لحاظ صنع باری از باری قابل انفکاک نیست. فالعلتو مقومتون لوجود المعلول، علت که جائل است، این علت مقوم وجود معلول است، و مقول مقومون لشی واجبونده، مقوم برای شی واجب است برای اون شی، به واسطه وجوب مقوم معلول هم و مقوم هم واجب می شود. این تتمشه. و لحاظا ورده
در حدیث قدسی وارد قرار تعالی مخاطبن لبوسم نیران یا موسا انب داد دو کل لازم، من اون چارهی هستم برای تو که از تو جدا نمیشم، تو ناچار از من هستی. فالمسیر بله، یعنی هیچ چارهی از من نداری، همیشه من با تو هستم و تو ناچار از من هستی. ناچار از من هستی یعنی چی؟ این معنا باید در اینجا روشن بشه که یه وقتی منظور این است که اون وجوب جائل در هر مرتبه ای اقتضا می کند وجوب معلول را، خوبی غلطه. ذات در مرتبه ذات خودش و جائل در مرتبه ذات خودش، این منحاز از معلول در اینجا باید تصور می شه. ذات در مرحله ذات خودش چه ارتباطی با معلول داره؟ بله، همونطوری که ما قبلا گفتیم، ذات در مرتبه علیت جدای از معلول دیگه نمیشه تصور بشه. ولی نه این که ذات در مرتبه ذات خودش همیشه ملصق به معلوله، یعنی تا خدا خدایی میکرد ما بودیم، نه این نیست. خدا در مرتبه ذات خودش جدای از معلوله. بله، خدا در مرتبه اراده و مشیت خلق و ظهور این ملصق به چیست؟ به معلول است. بین معلول و بین علت قابل انفکاک نیست. لذا تبدیل چیز شمس میگه دیگه، وجود من ز تو است و ظهور تو، ظهور وجود من ز تو است و ظهور تو از من، فلست لم اک لولاک لم تکن لولای. میگه وجود من از توست. خب این در مرتبه تدلی معلول به چی؟ به علت. معلول در مقام وجود خود متدلی و متکی به علت است. وجود من از توست، یعنی معلول بدون علت محال است. این یکی. ولی ظهور تو به من است. ظهور تو آیا میشه به من نباشه؟ محاله. خدا اگر بخواد ظهور کنه باید در چی ظهور کنه؟ بالاخره در یک مرتبه متناظر در ظهور کنه دیگه. خدا نه در من ظهور کنه، در جناب حکیم نوری و در جناب این جناب حکیم قزوینی، پس در کی میخواد؟ در کی میخواد؟ باید بالاخره یه مظهری داشته باشه، یه مظهری باید باشه. یه وقت مظهر برازهی مثل ما داره، یه وقتی نه، مظهر بسیارات میشه. بعد که چیزی بالاخره ما از اینجا میتونیم به خدا خلاصه چیز بگیم که بله خدایا اگه ما نبودیم تو هم بله خلاصه ظهور نداشتی. میتونیم به تخت طلبگی همینه دیگه، خدا که اینا رو نخونده میگه گرچه وجود ما به تو قبول داریم، ولی همچه خیال نکن ما خیلی کار کردیم، اگه ما نبودیم تو از کجا ظهور پیدا میکردی؟ پس وجود ما به توه، اما ظهور تو چیست؟ ظهور تو بهم فلست و لما تو، اگر تو نبودی من نبودم و اگر من نبودم تو ظاهر نمی شدی. درست شد؟ اگر تو نبودی من نبودم و اگر من نبودم تو ظاهر نمی شدی. مثل
آخرش
فلست و لم تکن لولاج این لم تکن یعنی همون قول ظهوری دیگه. نه دیگه، این در مقام ظهور است. این کان این ظهور به مصرای اول اون تکان رو چیز میکنه. البته حالا من اتفاقا امروز تو نظرم بود که برم نگاه کنم اون دیوان و گذاری شما بهت ببین. حالا من امشب میرم میبینم. مغربی شمس مغربی است. بله گش آقا آده. بله
تو
مجرد
وجود من ز تو از تو دیگه برای چی لازمه؟ وقتی میگه وجود من ز تو است،
ظهور تو به من است. وجود من ز تو است، ظهور تو به منه. وجود من ز تو و ظهور تو به من
است.
از تو بله.
از تو اولش فهمیدی من دیدم.
حالا یا وجود من از تو فرق نمی‌کنه.
شما فهمیدید وجود من ز تو.
عرض می‌کنم من الان در خود کلمات برام یک به اصطلاح خلط شد. حالا میارم. پس بنابراین در مرتبه علیت بین علت و بین معلول جدا نیست. ولی در مرتبه لحاظ خود مرتبه چی؟ نه، در اونجا باید لحاظ مرتبه ذات منها تصور بشه. حالا اگه منظور این جناب حالا نمیگیم این است که ذات همیشه همونطور که فلاسفه میخواد ثابت کنن که معلول همیشه در اینجا ملصق به علت است. اگر اینه اشکال وارد میشه، اگر نه این است که معلول در مقام علیت واجب است برای ذات، این اشکال نداره. این انا بدک لازم اشاره به همین داره که چون تو معلول هستی چاره‌ای جز تدلی به من نداری، سراغ غیر من نرو، اگر بری باختی. چون تو معلول من هستی، چون وجود تو به من است، چون تمام حقیقت خارجی تو و تمام شمونات متدلی به من است، پس بنابراین انا بدک لازم. پس بنابراین وقتی این شد فالمسیر الی محقق، ما مطلب اونیست که ما گفتیم، یعنی باید بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه باید دیگه در اینجا فرق قائل بشه. کسی که فلسفه بخونه به این معنای انبدک لازم رو بفهمه، و بین کسی که فلسفه نخونه و بین کسی که فلسفه نخونه به یه معنای بکنه، و در دعاها منو در نظر داشته باش. همین من اجابت میکنم. واقعا چقدر تفاوت میکنه که این فلسفه میگه اصلا حقیقت وجودیه این نفس تعلقه به اوست، از ریشه مسئله رو بررسی میکنه. آقا یه وقتی ممکنه فرض بکنی که یه شخصی این تصوراتی که خب ممکنن افراد داشته باشن این است که مثل که فرض کنی که یه پادشاهی، یک مدیری، مدیر کلی، مدیر یک سازمانی، یک نفر میاد میگه بیا پیش من، من برآورده میکنم، من برآورده. تصور اینه دیگه، خدا مثل یه مدیر کل، مثل رئیس یک اداره است، رئیس چیزه، دیگه بیا پیش من دعا کن، من دعا رو مستجاب میکنم. یه وقتی نه، خدا میخواد بگه چون وجود تو از من است و غیر از من اصلا حیثیتی برای تو نیست، لذا چاره نداری. نه اینکه بیای نیای چاره نداری، بلکه اینکه مگه اینکه بیای، نه اینکه حالا بیای من اجابت میکنم، من دعوتت را اجابت میکنم. این خیلی در تفکر یه شخص در موقع دعا اثر میگذاره که شخص با چه نیتی دعا میکنه. یه وقتی به نیت دعا میکنه که خدا چون قادره، خدا چون قادره بر همه اشیاء، ان الله علی کل شیء قدیر، با این نیت دعا میکنه خدا رو، خب بالاخره میگه ما دعا میکنیم. یه وقتی با این نیت که خدای نکنم چیکار کنم، حقیقت فقط منحصره در اوست، اصلا ذات فقط متدلیه در اوست، کجا میخوام برم؟ کسی که اصلا وجودش فقط بسیاری که فرض بکنید که یک سرچشمه آب، یک چراغی، این یعنی چراغ، فرض کنید که برق، این چراغ برق الان نور از کجا میاره؟ فرض کنید که این ژنراتورهایی که این ایستگاهی که ایستگاه برقی که تو هر شهری هست، این با همین ترانسفورماتورهاشون اینها تضعیف میکنن و ولتاژ رو پایین میارن، 220 منتقل میکنن به اینجا. الان فرض کنید که این داره، پس این از این پست فرض کنید که معدل این گرفته، او از کجا گرفته؟ اون فرض کنید که از همین شبکه های 60000 ولتی یا 300000 ولتی بین شهری، او از کجا میگیره؟ اون فرض کنید که از جنراتوری که حالا در نیروگاه هست، یا فرض کنید که در یه سدی اون جنراتور داره کار میکنه. پس بنابراین تمام اینا متصل کهربا به همون اون ژنراتور موتور اصلی است که داره این میگرده. حالا زبان حال بین این چراغ و بین اون ژنراتور، یه وقتی ما تصور میکنیم این ژنراتور به این چیز میگه که به این چراغ میگه که اگر میخوای نور بگیری دعا کن، من بهت نور میدم، من تو دعا بکن، تو بخواه از من، ممکن است خیلی جای دیگه بتونی نور بگیری فلان. فرض کنید که ممکنه خیلی برغز خیلی ها ممکنه بپره، فرض کنید که ولی این جنراتور یه وقتی نه، جنراتور میگه که اصلا این قوه و این فرکانس و این نیروی منوره، این اصلا غیر از من چیزی نیست، تو چاره نداری این که فقط توجهت را به من بکنی. بله خیلی فرقه که چطور انسان
حقایق رو ادراک بکنه. تصوراتی که انسان از مبدأ داره با توجه به این مسائل. این قضایا در زندگی انسان تغییر ایجاد میکنه، در ارتباطات انسان تغییر ایجاد میکنه، در شکلگیری فکر انسان، در مسائل حول و حوشش، در جهتگیریش، همه تغییر به وجود میاره دیگه. لذا میگن کسی که فلسفه میکنه خواهی نخواهی به عرفان منتهی میشه. حالا بعضی ها هستن، یعنی اصلا نمیشه کسی فلسفه بخونه و راه سلوک رو نره، اصلا نمیشه. یعنی بفهمه ها، نه هم تو دیواری نواری، واقعا بفهمه کسی فلسفه رو و حقیقت این فلسفه را ادراک بکنه، خواهی نخواهی مگه دیوانه باشه؟ دیوانه نباشه باید تو سر مسیر عرفان باید بیاد، نمیشه نیاد. بکشه به آخر بفهمه. مهم کیفیت ارادت مرحوم آقا به اهل بیت و ائمه و امام زمان، یا مثلا مثل آقای طباطبایی یا مثل آقای حداد، این ارادت یه ارادت تصنعی و تواضع نبود مثل بقیه. خب همه ارادت دارن، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم. این ارادت یک ارادت علی بود، یعنی ارادت علی و معلولی بود، یک ارادت ادراک و بصیرت به خود و به نفس و به موقعیت در قبال اون وجود منزله فیض و مجری فیض بود. یعنی اصلا مسئلش و مسئله سایر با ما اصلا فرق می‌کرد. یعنی واقعا بخواد نخواد در مقابل ولایت و در مقابل امامت اصلا خود را نیست می‌بینه، نه اینکه بخواد مثلا حالا صبح آخه ما تعارف می‌کنیم، ما هممون تعارف می‌کنیم، نه خیر قابل نیستیم، ما کجا، امام زمان کجا، حالا دو تا امر به ما امام زمان بکنیم می‌ذاریم در می‌ریم. ما به چرا به ما اونو گفت به ما اینو نگفت؟ جدا میگم بعد با خدا امتحان نیاره یا خودش چی بکنه. این بزرگان و این اولیا واقعیت رو دریافتن، یعنی فهمیدن که اون وجود هستی و اون هستی در اختیار ولی است و امام خود زمان هست، اصلا غیر از اون کسی نیست. این واقعیت رو ادراک کردن. وقتی واقعیت ادراک بکنه او چطوری دیگه برخورد میکنه، چطوری در نفسش با امام روبرو میشه، چطوری یه اصلا ممکنه، اصلا مسئله تواضع تو کار نیست، بحث تواضع نیست، تا بحث ادراک حقیقت رو یافته.